دین شناس باشد، دین رو بفهمد، خودش هم بره دنبالش که بفهمه. هی منتظر نباشه که دیگران بیان هی تبلیغ کنن، تشویق کنن، احکام دین رو به او یاد بدن. خودش داوطلبانه حرکت کند برای فهم مسائل دینی مورد نیاز خودش. اگر انسان تفقه در دین اما در هر خیلی به در و دیوار میخوره، خیلی خطا و اشتباه ازش سر میزنه. تفقه در دین انسان رو همیشه بر جاده مستقیم قرب الهی حفظ میکند و او رو با سرعت حرکت میدهد. و تثبت فی الامور، ثابت قدم بودن در امور از دیگر سفارشات امام عسکری علیه السلام است. انسان مؤمن به این شاخه و اون شاخه نمی پرد، به این در و اون در نمی زند. انسان مؤمن از راهی به راه دیگر، از کاری به کار دیگر گریزان نمی شود. انسان مؤمن مسیر اصلی زندگی خودش رو به زودی پیدا می کند و ثابت قدم در اون مسیر می ماند. هر کسی ثبات قدم داشت، تمعنینه داشت، هر کسی تسلب در رأی داشت، تصمیم زیبا گرفت بر اساس معیارهای دینی و بر اون تصمیم ثابت قدم ماند، به نتیجه نهایی هم خواهد رسید. و تثبت فی الامور سفارش امام عسکری علیه السلام است. در کارهاتون ثبات قدم داشته باشید. یه کاسبی را میندازه، دو روز بعد میگه نشد، رزق ما بسته است، ما رو بستن، خدا نمیخواد، در حالی که هنوز چند سباهی بیشتر نگذشته، صبوری نکرده، تثبت در امور نداشته، نگذاشته زمان کافی برای رسیدن به نتیجه طی بشه، کار رو رها میکنه به کار دیگری. یه وقت به خودش میاد عمر گذشته، نتیجه چندانی هم چه برای مسائل معیشتی و ظاهری دنیایش، چه برای مسائل معنوی و آخرتیش حاصل نشده. و تعهد للقرآن، امام عسکری علیه السلام فرمودن انتظار من از شما اینه که نسبت به قرآن متعهد باشید، نسبت به قرائت قرآن، تلاوت قرآن، تدبر در آیات قرآن، حفظ آیات قرآن، آموزش قرآن، تعلیم قرآن به فرزندانمون، اینا تعهدات به قرآن هست. نه اینکه فقط قرآن رو در خانه داشته باشیم، معارف قرآن رو بیاموزیم و در زندگی پیاده کنیم. قرآن برنامه زندگی مؤمن است. قرآن عهد نوشته شده بین مؤمن و خداست. ما چرا نباید نسبت به این عهد نامه و پیمان نامه متعهد باشیم؟ نسبت به قرآن متعهد باشید. تلاوت قرآن، کتابت قرآن، حفاظت از معارف قرآن، حفاظت از عزت قرآن، عزت بخشیدن به قرآن در ذهن فرزندانمون و اطرافیانمون، اینا تعهداتی است که انسان مؤمن باید نسبت به قرآن داشته باشد. و بعد فرمودن و حسن الخلق، انسان مؤمن اخلاقش زیباست، لبش خندانه، رفتارش جذابه، دافعه ندارد. هر کسی مؤمن رو ببینه از شیرینی مؤمن، از لطافت مؤمن، از نورانیت مؤمن جذب او میشه. اینا همه شاخه های حسن خلق است، اون خصلتی که خداوند تبارک و تعالی نسبت به نبی مکرم اسلام پیغمبر رو به اون ستود افتخار کرد، انک لعلی خلق عظیم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. پیغمبر تو از بس شیرینی، از بس جذابی، همه دور تو جمع میشن و همین مقدمه ترویج اسلام است. وقتی همه به پیغمبر جذب شدن، همه خدایی میشن، همه مسلمان میشن. وقتی انسان مؤمن اخلاق نیکو و حسن داشته باشه، مخصوصا برای اطرافیان و نزدیکانش، همه جذب رفتار او میشن، به او متمایل میشن و کم کم محبت ایمان و محبت اولیاء دین و محبت الهی در قلبشون تقویت میشه.
توی برترین دانش آموز پاک، ز دانش قلم رانده بر لوح خاک، خرد را تو روشن بسر کرده ای، چراغ هدایت تو بر کرده ای.
امام صادق میگه والله شیعنیست اون کسی که متابعت از ما نکنه، یعنی متابعت عملی، اون که عقیده داره است من طبق اون عقیده عمل بکنم.
مثل یک آینه از عطر خدا جاری شد، جاری شد.
اینک درس زندگی می آموزیم از آن خورشیدهای هدایتگری که با گفتار و کردار و نوشتارشان راهنمای مردمان جهان بوده. پیک هدایت، کاری از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف.
آفتی در گل گلدان من و توست، مواظب باشیم. آتش وسوسه در جان من و توست، مواظب باشیم. دین ما ارثیه ناب و گرانقدر پیامبر باشد، آتشی در کف دستان من و توست، مواظب باشیم. طبق آموزه‌های قرآنی، دینی و اخلاقی، هوشیاری و مواظبت بر رفتارها از مهمترین پندهایی که هر فردی باید تو زندگیش به کار بگیره تا گرفتار پیامدهای ناخوشایند در زندگی نشه. طبق فرمایش امام حسن عسکری علیه السلام در توصیه به علی ابن حسین ابن باب ویه قمی، بخشیدن گناه دیگران، مهار خشم و غضب، ارتباط با خیشاوندان، تعاون و همکاری با برادران دینی و کوشش برای رفع نیازهای اونها، بردباری و کسب آگاهی و معرفت در دین، ثبات قدم در کارها و انس با قرآن از کارهای ارزشمندیه که زندگی شیعیان رو سر و سامان میده. در این بخش حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد از استادان حوزه علمیه به شرح برخی از این توصیه های امام حسن عسکری علیه السلام میپردازه.
بعد فرمودن والامر بالمعروف والنهی عن المنکر، مؤمن اهل امر به معروف و نهی از منکر باشد. عنایت دارید که امر به معروف فقط تذکر لسانی نیست، اگرچه این هم بخشی و شأنی از شؤون امر به معروف است. نهی از منکر هم همینطور. به ما فرمودن کونو دعات للناس به غیر السنتکم، سفارش خود اهل بیت است که انسان نیازی نیست همیشه زبانی دیگران رو دعوت به دین کند، دعوت به کار خیر کند یا نهی از کار منکر کند، بلکه باید با اعمالش، با رفتارش، با حرکات و سکناتش دیگران رو به این وادی بکشاند. یعنی شما خودتون اهل انجام معروف باشین، یک کاری کنه این معروف رو یه جوری پیاده کنه که مردم هر کی دید به معروف گرایش پیدا کنه. امر به معروف یعنی فرهنگ سازی کار خیر در جامعه. نهی از منکر یعنی بستر سازی و فرهنگ سازی برچیده شدن هر منکر و گناهی از صحن جامعه. وقت مؤمن این فرهنگ سازی رو با چه هنری و با چه زیبایی و ظرافتی باید انجام بده خودش میداند که در هر صحنه ای چه کاری ما کنیم که محبت معروف به دل افراد بیفته. من خودم معروف رو انجام بدم، دیگران رو هم جذب این کنم، نه اینکه تقابل ایجاد کنم، دعوا کنم یک کسی انجام نمیده برم باهاش درگیر بشم، نهی از منکر رو میخوام بکنم به اختلاف و انزجار و لجبازی بکشانم. این که فرهنگ سازی نیست، این ایجاد تنش در جامعه اسلامی است. امر به معروف و نهی از منکر درستی که اهل بیت تشریح فرمودن یعنی آحاد جامعه نه فقط خودشون معروف انجام بدن، دغدغه داشته باشن که معروف رو اونقدر زیبا پیاده کنن که همه مردم جامعه به این معروف جذب بشن و این میشه کم کم فرهنگ سازی. قال الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس. حضرت اشاره میکنن به آیه ای از قرآن، آیه 114 از سوره مبارکه نساء، که در گفتگوهای مخفیانه و محرمانه ما هیچ خیری نیست مگر اون مواردی که داریم به یک کار خیر سفارش میکنیم، مگر اون جاهایی که داریم زبانن بیانن یا در عمل معروف رو در جامعه ترویج میدیم، اصلاح بین الناس میکنیم. دو نفر با هم قهر کردن، بینشون اختلاف افتاده، از همدیگه دلخور شدن، ما بریم بین اینها الفت ایجاد کنیم، اون کدورت رو از بین ببریم. اگر حرف و سخن و رفتار ما با این اهداف بود، امر به صدقه بود، امر به معروف بود، اصلاح بین مردم بود، همه اونها درش خیر هست. قرآن میفهمد هر چی غیر از این باشه دیگه هیچ خیری درش نداره. تا چه رسد به این که حرفی بزنیم که خدای نکرده امر به شر کنیم یا بین دو نفر اختلاف بیاندازیم و فاصله ایجاد کنیم که پناه میبریم بر خدا. واجتناب الفواحش کلها. امام عسکری علیه السلام فرمودن انتظار من از شیعیان و مؤمنین اجتناب و دوری از همه فاحشه ها و گناهان است. هر چرا که میبینید فحشا و منکر است از اون فاصله بگیرید و دوری کنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بی آلی محمد عرف الصواب و فی ابیاتهم نزل الكتاب نزل الكتاب و هم حجج الاله على البرایا بهم و بجدهم لا يسترابوا لا يسترابوا. ذراري يا أحمد وبنو علي خليفته فهم لب اللباب
شنوندگان محترم، از همراهیتون با برنامه پیک هدایت سپاسگزاریم. امروز با مرور نامه پندامیز از امام 11 سعی کردیم دانسته ها و بنای خودمون رو برای زندگی سعادتمندانه و خداپسند تقویت کنیم. آرزو میکنیم همه ما ارادتمندان به حضرات معصومین علیهم السلام با عمل به پندهای آموزنده و اثرگذار امام 11 بتونیم زندگیمون رو به رنگ خدا و اهل بیت علیهم السلام در بیاریم. به امید خدا در برنامه بعدی پیک هدایت باز هم از این نامه پرمحتوای امام عسکری علیه السلام مطالب دیگه رو به اتفاق مرور خواهیم کرد. التماس دعا و خدا
وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
به چه کار آیدت ز گل طبقی؟
از گلستان من ببر ورقی.
گل همین 5 روز و 6 باشد،
وین گلستان همیشه خوش باشد.
گلستانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سعدی را در شرق و غرب عالم می‌شناسند و ده‌ها ترجمه از آثارش باقی است. سعدی جاودان است تا زبان فارسی ماندگار است. ماندگاری این دو به هم وابسته است و ما نه تنها به هر دو دلبسته ایم، بلکه در دنیای امروز با توجه به تغییر سبک زندگی سخت به کلام سعدی نیازمندیم. و اما حکمتی پندآموز از باب 8 گلستان در آداب صحبت با اجرای حجت الاسلام دکتر ایران دوست. بشنوید.
نصیحت پادشاهان کردن کسی را مسلم بود که بیم سر ندارد یا امید زر. موحد چه در پای ریزی زرش، چه شمشیر هندی نهی بر سرش. امید و هراسش نباشد ز کس، بر این است بنیاد توحید و بس.
گلستان در گلستانه.
و حالا نکات اخلاقی و تربیتی این حکمت جذاب و شنیدنی از زبان حجت الاسلام دکتر ایران دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام ها به حضور شما شنوندگان خوب برنامه گلستانه. شنیدیم حکمت 103 از باب 8 گلستان سعدی رو. سعدی تو این حکمت میخواد بگه کسانی میتونن به پادشاهان و زورگویان و زمامداران نصیحت کنند و حقایق رو به اونها بگن که از دو چیز دل کنده باشند، یکی زندگی و حیات خودشون و دیگری امید سیم و زر یافتن از سوی پادشاه. چنین کسی میتونه به پادشاهان نصیحت کنه، چون نه از کشته شدن میترسه و نه از قطع کمکهای مالی پادشاه. سپس این صفت رو در یک مثنوی 2 بیتی به موحدان نسبت میده. موحد کسی که خواه به او سیم و زر بدی یا شمشیر بر گردنش بگذاری و تهدید به قتلش بکنی، در هر حال از کسی جز خدا نمی ترسه. بیم سر نداشتن یعنی از کشته شدن ترس و بیم و حراس نداشتن. شمشیر هندی اشاره است به شمشیر خاصی که جزء صنایع شمشیر سازی از گذشته های بسیار دور در هندوستان بوده و رونق داشته. اصطلاح تیغ هندی بارها در اشعار شعرای فارسی زبان اومده و بر اساس تعاریف موجود در زمان خود شمشیرهای هندی از جمله بهترین شمشیرها بودند. خاندا یک گونه ای از شمشیرهای ساخته شده در هندوستان بود که قدمت آن به عصر آهن، یعنی در حدود 600 سال قبل از میلاد حضرت عیسی علیه السلام باز می‌گرده. چه که در بیت اول مثنوی دو بار تکرار شده، حرف مساوات و مراد اینه که تطمیع و تهدید در شخص موحد مساوی است و بی اثره. اما چه نکات اخلاقی از این حکمت کوتاه میشه برداشت نمود؟ اول توصیه به نصیحت پادشاهان. آنان که عهده‌دار اداره امور هستند چنان در کوران حوادث روزگار مشغول میشن که از خود نیز گاهی غافل میشن. بنابراین نیازمند نصیحت نامه‌های جامع و مختصری هستند تا با مرور آن وظایف خودشون رو فراموش نکنند. این نوع نوشته ها اصطلاحاً سیاست نامه یا نصیحت الملوک نوشته می شد و خوانده می شد. در میان همه بزرگان دانش و ادب که پندنامه هایی برای زمامداران خودشون به یادگار نوشتن، باید از شیخ سعدی علیه الرحمه یاد کرد. این شاعر شیرین سخن نوشته کوتاه اما پرمعنا در این زمینه به یادگار گذاشته کتاب نصیحت الملوک. خصوصیات این نصیحت زمامداران در روایات این چند چیز: اولا خیرخواهانه است، قوام نصیحت به انگیزه خیرخواهانه است نه برای منفعت طلبی، لذا سعدی میگه که بیم سر ندارد یا امید زر، یعنی فقط خیرخواهانه است، منفعت طلبانه نیست، لذا ترس از کشته شدن هم نداره. دوم زبان نصیحته، خیرخواهی و نصیحت زبان خاصی نمیشناسه و ناصح بر اساس تشخیص خود در جهت خیر زمامداران تلاش میکنن، گاه با زبان انتقاد، گاه با زبان تعریف و تمجید، گاهی هم به صورت موعظه، گاهی هم با جدال احسن و گاهی هم با تذکر عیب نصیحت میکنن. دومین نکته‌ای که در این حکمت به اون اشاره کوتاه داره بنیاد توحیده که عبارت است از حراس نداشتن از غیر خدا. این ویژگی قدرت زیادی به انبیا به عنوان رهبران الهی بخشیده و به آنها استقامت و پایداری در برابر دشمنان سرسخت و لجوج داده. پیامبران پیشین اونطور که در این آیه، یعنی آیه 39 سوره احزاب آمده، الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله، اینا کسانی هستند که رسالت های الهی رو تبلیغ میکنند و از هیچ کس جز خدا بیم نداشتند و همین بس که خدا حسابگر و پاداش دهنده اعمال آنهاست. و این بنیاد توحیده که سعدی در مثنوی پایان این حکمت به اون اشاره کرده. روزگارتون سرشار از خیر و برکت. خدا حافظ.
با همراهی شما خوبان، گلستانه امروز هم به پایان رسید. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
بیا تا براریم دستی زده، دستی زده، که نتوان برآورد فردا ز گل، که نتوان برآورد فردا ز گل. همه طاعت آرند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز. همه طاعت آرند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
صدای فضیلت و فطرت.
باز بارم با ترانه، با گوهرهای فراوان، میخورد بر بام خانه، یادم آید روز باران، گردش یک روز دیرین، خوب و شیرین توی جنگل های گیلان. با دو پای کودکانه میدویدم همچو آهو، میپریدم از سر جو، دور میگشتم ز خانه، میشنیدم از پرنده داستانهای نهانی، از لب باد وزنده رازهای زندگانی، هرچه می دیدم در آنجا بود زیبا، بود زیبا، هرچه می دیدم در آنجا بود زیبا، بود زیبا. سبز در زیر درختان، رفته رفته گشت دریا، توی این دریای جوشان جنگل وارونه پیدا. با دو پای کودکانه میدویدم همچو آهو، میپریدم از سر جو، دور میگشتم ز خانه، بس گوارا بود جنگل، بچه زیبا بود جنگل، بس گوارا بود باران، بچه زیبا بود باران. بشنو از من کودک من، پیش چشم مرد فردا، زندگانی خواه تیره خواه روشن هست زیبا، زندگانی هست زیبا، زندگانی هست زیبا.
بله، گفت زندگی زیباست ای زیبا پسند. انشاءالله که قدر زیبایی های زندگیمون رو بدونیم، قدر نعمت هایی که خداوند به ما عنایت کرده و از برخی از اونها آگاه هستیم، انشاءالله شاکر نعمت های خداوند باشیم و مثبت فکر کنیم به دنیا و انشاءالله که دنیای بهتری بسازیم. این ایام باران و برف در خیلی از نقاط کشور باریده و هوا هم که رو به سردی رفته، در فصل زیبای پاییز هستیم، پاییز هزار رنگ. انشاءالله شاکر نعمتهای خداوند باشیم از این که در این فصل زیبا هستیم و انشاءالله نعمتهای خدا رو درست و بهینه استفاده کنیم، در مصرف آب و برق و انرژی درست مصرف کنیم انرژی رو و اسراف نکنیم و جزء شاکران باشیم انشاءالله. ما هم از شما ممنون هستیم که همچنان رادیو معارف رو میشنوید در شنبه شب پاییزی 5 آبان 1403 ساعت هم 18:23 دقیقه هست و انشاءالله تا لحظات دیگر شنونده برنامه افق روشن خواهید بود و سپس گنج سعادت رو میشنوید که در این برنامه آشنا میشیم با فضایل و رذایل اخلاقی با سخنان استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین محمد هادی فلاح. برنامه مفیدی است و انشاءالله مورد نظرتون قرار بگیره. بعد از اون هم 18:50 دقیقه زلال جاری رو پخش میکنیم که در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین قرائتی تفسیر میفرمایند آیه 233 سوره مبارکه بقره رو. بعد از اون هم همکاران ما با برنامه زنده عصر جوانی در خدمت شما خواهند بود و سپس ساعت 20 هم خبرهای جهان اسلام رو خواهید شنید و بعد از اون هم دیگر همکاران ما با ویژه برنامه زنده نصر من الله در خدمتون خواهند بود و سپس ساعت 21 هم برنامه پارسایان رو پخش میکنیم با سخنان حجت الاسلام و المسلمین وحیدی که به بیان نکاتی از زندگی علما میپردازند و سپس خاطرات ماندگار رو میشنوید و بعد از اون هم نشانی رو تقدیمتون میکنیم. در پایان هم بر کرانه نور پخش خواهد شد. سپاسگزارم از توجهتون. با امید ایرانی سربلند و سرفراز افق روشن رو تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم.
نام تو بر قله جهان مظهر عشق و ایمان، هر نفسم گرم نام توست پاینده ایران.
ما به عزت ملتمون به شدت پایبندیم، ما به پیشرفت و عظمت ملت ایران به شدت پایبندیم.
نام تو بر قله جهان مظهر عشق و ایمان، هر نفسم گرم نام توست پاینده ایران.
مواظب باشید به افق پشت نکنید، به قله پشت نکنید، همیشه به سمت قله و سمت افق روشن حرکت کنید.
افق روشن، ما می توانیم شعاری است که جوانان و نخبگان این مرز و بوم تا رسیدن به افقی روشن به آن عینیت بخشیدند. بهره برداری از تلسکوپ 3.4 متری در رصدخانه ملی، طرح رصدخانه ملی ایران نخستین طرح کلان علمی کشور در حوزه علوم پایه است که با هدف ساخت رصدخانه نجومی مجهز به تلسکوپ با اندازه متوسط برای انجام پژوهش‌های نجوم و کیهانشناسی و با تکیه بر دانش و فناوری بومی شکل گرفته است. مطالعات این طرح از سال 1381 آغاز شد و از سال 1388 در مسیر طراحی قرار گرفت تا اینکه در سال 1396 وارد مرحله ساخت شد و با وجود دشواری‌های اقتصادی مسیر اجرای آن ادامه یافت. همچنین با وجود همه‌گیری ویروس کرونا، ساخت و نصب محفظه تلسکوپ این رصدخانه در سال 1399 و نصب و راه‌اندازی سازه تلسکوپ در سال 1400 به انجام رسید. در ساخت رصدخانه ملی ایران بیش از 120,000 قطعه مکانیکی و اپتیکی به کار گرفته شده و به کمک تلسکوپ استفاده شده در آن که جزء 5 تلسکوپ برتر دنیا از نظر بزرگی و دقت است، میتوان کهکشانهای پرحجم را رصد کرد. وزن تلسکوپ اصلی رصدخانه ملی ایران 4,000 کیلوگرم و وزن سازه تلسکوپ حدود 90 تن می باشد که به همت مهندسان سخت کوش ایرانی در بالای قله 3600 متری گرگش در میان کوه‌های سر به فلک کشیده رشته کوه کرکس بنا شده است. مهر ماه سال 1401 منجمان کشورمان با استفاده از تلسکوپ رصدخانه ملی ایران اولین تصاویر از اجرام آسمانی را ثبت و اولین نورگیری و تصاویر نجومی در فاصله 320 میلیون سال نوری از زمین را دریافت نمودند. همچنین دومین تصویر ثبت شده در این رصدخانه مربوط به کهکشان NGC-23 می باشد که اولین تصویر رنگی منتشر شده توسط رصدخانه ملی ایران است و در مقایسه با تصویر